اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. دکترین حسنیت رو پی میگیریم در تبیین مواد خام سیاست استراتژیک در حوزه دین با تبیین جامعه حسنی، جامعه محمدی، جامعه علوی، جامعه فاطمی. هر کدام دکترین هایی داشتن که همونطوری که ملاحظه فرمودید در جلسات گذشته نگاه به اون دکترین ها ساخت سیاست کلان رو در مهدویت رقم میزنه. گفتیم که مدینه و نبی با جامعه محمدی خیلی فرق میکنه. اساسا جامعه محمدی محقق نشد، آنچه که در مدینه به وجود آمد مدینه و نبی بود. جامعه علوی محقق نشد، جامعه فاطمی هم به همین نسبت، هرچند برای خود اون عزیزان این شکل گرفت و ساخت پیدا کرد. امروز این رو باید در نظر داشته باشیم که جامعه حسنی یکی از مؤلفه های در واقع چندگانه جامعه مهدوی است. وقتی میخوایم تبیین کنیم ببینیم جامعه مهدوی چیست، چگونه است، یک ویژگیش همون ویژگی جامعه محمدی است، یک ویژگیش جامعه علوی است، یکی از ویژگیاش هم جامعه فاطمی بود. در تبیین جامعه حسنی این مؤلفه موضوعیت داره، به ویژه دوستانی که حقوق میخونند و سیاست میخونند این رو باید مد نظر داشته باشن که در ساخت سیاست عمومی و ساخت حقوق عمومی و حقوق اساسی ویژگی جامعه حسنی رو بایستی مد نظر داشته باشن. بعد از قعود ثابات، بعد از اینکه در مسئله ثابات نشست صورت گرفت و دیگه در واقع قرار شد که حرکت خاصی صورت نگیره، نجنگند، نرزمند، نبرد نکنند، این ایستایی، این سکون طبیعتاً توجیه داشت از سوی امام حسن علیه السلام، چون یارانی نداشت و تأکید کردشون که اگر من افرادی متعددی می داشتم، تعداد زیادی نیرو داشتم، حتما شب و روز با اینها می جنگیدم تا حق رو محقق کنم. اما خب طبیعی است که با محدودیت هایی که بود، سیاست عرض کردم عرصه اقدامات رئاله، لذا یک امام معصوم به شرایط طبیعی تن در می ده و اینها رو می پذیره. لذا ایشون نشستن، 10 سالی در مدینه بودند، از عراق رفتن به حجاز، به عربستان امروز، در مدینه مستقر شدن، مدام مورد سرزنش بودن، سرزنش می شدن از سوی نزدیکان، حالا اون گروه کثیری که دنیاگرا بودن که رفتن به سمت معاویه و معاویه بر مال و جان و ناموس همشون حاکم شد، امویان به مدت 1000 ماه بر جهان اسلام حکم راندند، بدعت گذاشتند، جنایت کردند و از این منظر زمینه هایی رو فراهم آوردند در این 1000 ماه که از کل این 1000 ماه 42 سالش رو یک تنه معاویه رقم زد. امام حسن علیه السلام در واکنش اون اقلیتی که دردمند بودند که چرا پذیرفتید شما، چرا تن دادید به این قعود و به این نشستن، چرا اجازه دادید که این حاکم بشه، ایشون خیلی سرزنش ها رو تحمل کردن، همونطوری که پیامبر جلیل القدر اسلام بعد از صلح حدیبیه بسیار سرزنش شدن از سوی بعضی از افراد کوته بین. سرزنش هایی که علیه امام حسن علیه السلام صورت می گرفت از زوایای مختلف قابل ارزیابی است، از حوصله بحث ما خارجه، خودتون به متون تاریخی مراجعه کنید، این نمونه ها رو ببینید، زمینه هاش رو ببینید و کوته بینی ها رو. حضرت بارها نفر به نفر و در جمع به اینها اعلام میکرد که من چاره‌ای نداشتم، چون کسی نبود که همراه من برای جنگ بیاد، شما هم تعداد قلیلی هستید. دوم اینکه ایشون تاکید میکردن که من برای حفظ شیعه، که اگر با اون تعداد قلیل ما به مواجهه می رفتیم اثری از شیعه بعدن باقی نمی ماند. این نوعی سکوته، نوعی تقیه است و این تقیه برای حفظ اسلام واجب بود. متغیر اصلی در دکترین حسنیت و در دکترین همه ائمه و در جامعه حسنی و در جامعه همه ائمه عزیزان یک نکته است. اون نکته کلیدی هم اینه که مصلحت دین در چیست. مصلحت دین اگر اقتضا کرد، مصلحت که اشاره کردم ریشه در همون صلح داره، در همون اصلاح داره، در مقابل مفسدت، نه مفسدت دین بلکه مصلحت دین. مصلحت دین اگر قعود بود باید نشست، اگر مصلحت دین قیام بود باید برخاست. این دکترین برای عموم مسلمین متاسفانه حل نشده. تأکید امام حسن اینه که مصلحت دین چه بود؟ آیا اگر ما تن به جنگ میدادیم با این تعداد قلیل شیعه نابود نمیشد و بعد مفسدتی به وجود می آمد که زمینه روییدن دیگه فراهم نمیشد؟ در ساخت سیاست دینی در جامعه مهدوی و جامعه بقیه معصومین این رو مد نظر داشته باشید. آنچه که به عنوان ویژن، چشمنداز آینده و میشن، مأموریت نسبت به اون چشمنداز آینده طراحی می کنید، همواره مصلحت دین، نه مصلحت من، نه مصلحت ما، مصلحت دین. امام حسن که در اون جنگ ها زمان پدر بزرگوارشون اونگونه می جنگید که از جنگیدن و شهید شدن نمی ترسید، یارانش هم به همین نسبت. شناخت این که مصلحت دین چیست و چگونه باید نسبت به این مصلحت رفتار رو تنظیم کرد یک حلقه مفقود است در ساخت سیاست جوامع دینی، این 54 تا کشور اسلامی که میشناسیم. حالا به خصوص در جامعه شیعه ما هر کجا مصلحت دین رو دیدیم که جدی گرفته شده، پیروزی پشت پیروزی. مصلحت دین انقلاب اسلامی رو رقم زد. مصلحت، ببینید اینجا صلح ایجاد کرده، مصلحت دین جنگ تحمیلی، دفاع مقدس. مصلحت دین پذیرش قطعنامه 598. مصلحت دین دفاع حزب الله لبنان. امروز مصلحت دین مقاومت مردم فلسطین. شعاراشونو ببینید، نون ندارند، صبح تا شب دارن سنگ پرت میکنن، خسته نشدن اینا؟ ولی شعاراشون وقتی جنازه هاشون رو تشییع میکنن چیه؟ الله اکبر، لا اله الا الله. این حرف اول و آخره، نیست خدایی جز الله و اون خداست که بزرگه. مصلحت دین و حفظ دین اینه که بمب خودش ببنده و شهید بشه. پس مصلحت دین قعود و مصلحت دین قیام رو برمیتابه. مصلحت دین نشستن یک جایی و مصلحت دین برخورد رو در جای دیگه برمیتابه. در مصلحت دین بود که امام حسن قعود کرد و در تبیین مصلحت دین بود که امام حسین قیام کرد. این برای اصلاح امت جدش نشست و اون برای اصلاح امت جدش به پا خواست. ویژن و میشن، چشمنداز و افق دور توسط پرسپکتورها و آینده نگرها چه بود؟ این بود که مصلحت دین، به مصلحت دینه که فعلا سکوت کنن، صلح نکنن، قعود کنند. چون نیاز بود که زمینه به جایی برسه که بعد یزید وقتی حاکم میشه دیگه اون فسق و فجور دوران معاویه خودش رو نشون داده بشه و حرکت امام حسین حق ارزیابی بشه. ببینید باز بیش از 10 سال بعد وقتی حضرت ابو عبدالله چند دهه بعد وقتی میاد که مواجهه صورت بدن، شما چه دیدید در صحرای کربلا؟ فقط 72 نفر. یعنی با وجودی که این همه ظلم رو دیدند 10 سال 20 سال بعد فقط 72 نفر جمع شدن. پس این بسیار نکته مهمی است. افق تعیین مصلحت دینه، صلح در دین، مصلحت، مصالحه، صالح، حد مشترک تمام ائمه و معصومین و همه انبیا، وجود مبارک حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه شریف است. به این معنا که وقتی میگی مصلح جهانی، این مصلح جهانی میاد، اما آیا صلح میکنه یعنی اسلحه میگذاره زمین؟ نه خیر، این مصلح جهانی وقتی میاد این امام حسین می جنگه، مصلحی که می جنگه. صلاح در نفی فساد جهانی و رفع فتنه از زمین با نبرده. به قدری امام حسن علیه السلام که تذکر میده، یادآوری میکنه که من برای مصلحت دین قعود کردم، امکاناتی نبود، نیروی نبود که من بجنگم، اگر بود که من تا آخر میجنگیدم. ولی یک بار در اسناد تاریخی هست که ایشون یک نکته رو تذکر میده، این نکته رو من بارها اشاره کردم سر کلاس ها. اون نکته هم اشاره است به نسبت خضر و موسی. ایشون میفرماد که ندیدید رفتار خضر و موسی رو؟ اونجایی که موسی پرسید چرا قایق رو سوراخ میکنی؟ خب در قرآن داریم که حضرت موسی علیه السلام به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم به سمت خضر رفت. فردی کسانی همراهش بود، گفت بریم که خضر ما رو راهنمایی کنه، رهنمون بشه، جهتی رو برامون مشخص کنه. قیدی که در قرآن میاد از قول حضرت خضر اینه که لن تستطیع معی صبرا، میتونی صبر کنی؟ اون استطاعتش رو دارید؟ تحمل میتونید کنید؟ این تحمل مد نظر داشته باشید. این ویژگی اساسی جامعه حسنیه. رفتن همراه شدن، سوار قایق شدن، سوار کشتی شدن. حضرت خضر اون قایق رو سوراخ کرد، اعتراض کرد، بالاخره وجود نازنین و مبارک حضرت موسی علیه السلام کلیم الله با خدا مکالمه می کرد، حق طلب بود، نمیتونست ببینه. خب آخه این توجیه نداره، شما قایق این بنده خدا، قایقران رو که ممر در آمدشه، شما اینو سوراخ میکنی؟ گفتم که زمین سوال نیست، شما استطاعتو. گفت خیلی خب، من حرفی نمیزنم. باز هم همراه شدن، مسیر رو رفتن، رسیدن به جایی، یک کودکی رو، نوجوانی رو، کودکی رو حضرت خضر کشت، قتل نفس کرد. پدر و مادر صالحی داشت این کودک. باز اون ذات حق طلب پیامبر بزرگی مثل موسی علیه السلام اعتراض کرد که چرا این کارو میکنی؟ گفت ببین، من گفتم که شما فقط باید پیروی کنید، جای سوال کردن نیست. باز دوباره اینا دم فرو بستن. در سومین مرحله به شهری رسیدن، خسته و کوفته، کسی به اینها غذا نداد، از اون شهر اینا رو راندند. آمدن بیرون، خرابه ای بود، آستین بالا زدن و دیواری مخروبه بود، دیوار رو خراب کردن، از نو ساختن، آمد بالا. دیوار که تمام شد، باز حضرت موسی علیه السلام اعتراض کرد، آخه اینا به ما نون ندادن بخوریم، شما دیوار خرابه بیرون شهرشون رو اصلاح میکنید؟ سوال کرد، جای علامت سوال داشت. متوجه این نمیشدن که خب چرا داره این کارا رو میکنه. قیدی که قرآن میاره اینه که حضرت خضر گفت من تأویل میکنم، یعنی اول و ذات و ماهیت این مسئله براتون روشن میکنم، اما دیگه شما از همراهی با ما جا میمونید، دیگه نمیتونید بیایید. اگر اون قایق رو دیدید من سوراخ کردم، به خاطر این بود که حاکم جباری اون منطقه بود، قایق‌ها و کشتی‌های سالم رو در واقع تصرف میکرد. وقتی کشتی این سوراخ باشه دیگه نمیومد ازش بگیرش، و این برای این میموند که بعدن اصلاحش کنه، این کشتی رو تعمیر کنه و خرج زندگیشو در بیاره. اگر دیدید کودکی رو من کشتم، به خاطر این بود که پدر مادر این صالح بود، فضای خاصی بود، اونها باید در آینده نسل مناسبی رو ارائه میکردن، بقای اون حوزه در واقع حالا به نوعی تمدنی به اون مسئله وستگی داشت و اون فرد مخل این رفتار بود، باید این حذف میشد. این نگاه خداست، به من که بر نمیگرده سر. و اگر دیدید این دیوار رو خراب کردیم، این مربوط به دوتا یتیمه، اون دوتا یتیم زیر این دیوار گنجی ارثی دارند، این دیوار اگه همینجوری خراب بشه یه مدت دیگه اون گنج و ارث پیدا میشه، میان میبرند. اما تا زمانی که اونها میخوان بالغ بشن و بتونن بیان از این داراییشون استفاده کنن، این ملک مال اونهاست. این دیوار باید ایستاده بمونه که کسی این رو نتونه کشف کنه. لذا من به این نیت این کارا رو کردم. این چیزی نبود که پیامبر در واقع اولوالعزمی صاحب کتابی مثل موسی از یه پیامبر دیگه که کتاب نداره میبینی جا میمونه. درس داستان خضر و موسی درس ساخت سیاست ولاییه. در ولایت و ولایت، عوام الناس و عموم، این نکته رو باید بدانن که امامشون چیزی رو میبینه و چیزی رو میدانه که عموم نمیدونن. امام معصوم وقتی به رأی مردم میگذاره که مردم این دعوت رو معاویه صورت داده، آیا بپذیریم یا نپذیریم؟ نپذیریم آماده باشید برای کشته شدن، میرویم که کشته شویم، حق رو در واقع اقامه کنیم، یا کشته میشیم یا برمیگردیم، در صورت پیروزیم. یا اینکه نه، آماده باشید که در واقع بپذیریم، گردن بنهیم، اونجا دنیامون حفظ میشه، دنیاتون حفظ میشه، اما عزت و انصاف درش وجود نداره. به رأی گذاشت. اینها کدومو پذیرفتن؟ گزینه دنیایی رو، گزینه نفی عزت رو. ایشون میفرماد که نسبت موسی و خضر رو ببینید، همونطور که موسی نمیدانست که خضر چرا این کارا رو میکنه، شما نمیدانید که چرا من قعود کردم. برای حفظ شیعه بود، برای حفظ اسلام بود، اثری از اسلام نمیماند. معاویه اصرار داشت که اثری از نام ابوبکر، عمر، عثمان و علی نماند. فقط یک نگرانی داشت، نگرانیش هم این بود که چرا از مناره های مساجد اذان اقامه میشه و این اذانی که داده میشه در اون نام مبارک پیامبر اسلام میاد. تلاشش این بود که نام پیامبر رو حذف کنه. در دین زدائی، در بدعت در دین، تعدادی از افرادی که حدیث جعل میکردن رو به نوعی اجاره کرده بود، تعدادی آخوند درباری، و کار اینها صبح تا شب این بود که حدیث جعل کنن. رقم حدیث های جعلی بسیار بسیار زیاده. یعنی اصلا این که دوستانی که تخصص در علم حدیث دارن، یکی از ویژگی هایی که یاد میگیرن و تخصص پیدا میکنن اینه که صحت و سقم بعضی از احادیثی رو که زمان معاویه ایجاد شد، افرادی مثل ابو هریره و دیگران وارد دین کردن، اینها رو بتونن تفکیک کنن و تمیز بدن. بدعت گذاری فرهنگی و روانی. خب مواجهه با این مسئله ضرورت داشت که من برای حفظ دین و اصلاح امت جدم قعود کنم. یک اقلیتی مونده بود، اون اقلیت رو باید حفظ می‌کردم. من نگاهم خضر، نگاه شما نگاه موسی است. شما آدمای سالمی هستید مثل حضرت موسی علیه السلام، اما من یک چیز دیگر رو می‌بینم. مسئله خضر و موسی مؤلفه استراتژیک جامعه مهدوی است. در جامعه مهدوی نسبت‌ها نسبت موسی و خضر تعریف میشه. اگر ویژگی اساسی جامعه مهدوی جامعه هاجری است و هجرت، اگر ویژگیش جامعه اخلاقی است، همونطوری که جامعه محمدی یک جامعه اخلاقی بود، اگر ویژگیش فاطمی بودن، بری از آتش بودن جامعه فاطمی، و اگر جامعه مهدوی گزاره های همه ائمه را در بر داره، آن گزاره ای که از امام حسن علیه السلام در بر داره اینه که یک، مصلحت رو باید در دین ببینیم چیست، قعود یا قیام. کاری نداریم که اماممون قیام از ما میخواد یا قعود. قطعنامه و بیانیه و پروتکلی رو میپذیره یا نه. این یک. سجاده رو که کسی نمیبره جلوتر از امام جماعتش پهن کنه. دوم، آنچه که یک امام معصوم میبینه، ولایت میبینه، دیگری که نمیبینه. این دیگری کیست؟ عوام الناس، دکتر و مهندس، فارغ التحصیل هاروارد و استنفورد و کمبریج و دانشگاه تهران و سوربن و جاهای دیگه هستن؟ نه خیر، پیامبر اولوالعزمی است مثل موسی. اینقدر درجه مقام این نبی بالاست که کلیم الله است، با خدا صحبت میکنه، کلام منعقد میکنه. این میتونه ندونه نسبت به یه پیامبری، نتونه سر در بیاره این پیامبر چرا داره این کارا رو میکنه. داستان خضر و موسی در قرآن داستان ولایته، داستان امامته. و امام حسن علیه السلام میفرماد که اگر من قعود کردم فقط به خاطر گزاره‌هایی بود که شما نمیتونید متوجه بشید. به داستان خضر و موسی مراجعه کنید در قرآن. جامعه حسنی یک جامعه خضری است. جامعه حسنی جامعه است که قعودی که اونجا صورت گرفته، خار در چشم و استخوان در گلو، همچون خانه نشینی حضرت امیر علیه السلام، همچون 900 سال دعوت نوح، همچون بودن ابراهیم در آتش، همچون صبر ایوب، همه و همه و همه یک نکته است: مصلحت دین. دین معیاره، دین حقه، این دین معیار و میزان و حق باید بماند تا نسل‌های بعدی هم خودشونو با اون تنظیم کنن. اگر فقط دین فدای یک نسل بشه، خب این نسل با رفتنشون دین که فداشون شده، اون نسل کاملا از همه چیز از بین میره دیگه، چیزی نمیمونه. ولی دین باید بماند. لذا امام حسین فدای دین میشه، امام حسن فدای دین میشه، حضرت امیر فدای دین میشه، حضرت زهرا فدای دین میشه. بهوش باشید، اسلام دین رو برای انسان نمیخواد، انسان رو برای دین میخواد. این توهین به انسان نیست. در نگاه اومانیستی تلقی بر اینه که اسلام انسان رو برای، اسلام دین رو برای انسان میخواد. خب چون انسان نسبی است در حرکت، روند حرکت تاریخی، طبیعی است که دین از بین میره. اما اگر انسان برای دین بود و ذوب در دین شد و فدای دین شد، هم انسان جانش ابدی میشه مثل امام حسین، مثل امام حسن، و هم دین برای همیشه میماند. پس اینجا ببینید گزاره همه معصومین اینه: مصلحت دین. گزاره همه انبیا اینه: مصلحت دین، نه مصلحت خود اون نبی، نه مصلحت خود اون معصوم، نه مصلحت خود اون امام. مصلحت دین چیست؟ قعود یا قیام، نشستن یا برخاستن، برخورد یا عدم برخورد. هرچی مصلحت دین بود، ما به عنوان افرادی که عمر نسبی داریم اون رو باید بر بتابیم. لذا جامعه حسنی یک جامعه خضری است، یک جامعه ولایی است، یک جامعه اهل قعوده. و این خضریت، قعود و ولایت برای مصلحت دین. به قدری سرزنش شدند که این سرزنش ها به مراتب از تیغی که از قفا بر گردن امام حسین گذاشته شد سخت‌تر و سهمگین‌تر بود. مظلومیت امام حسن بابت اینه. حسن یعنی نیکو. جبرئیل وقتی نازل شد، چون قرار شد که اسم امام حسن رو پیامبر جلیل القدر اسلام بگذارن، جبرئیل آمد گفتش که اسم پسر هارون، هارون دوست و برادر و همراه حضرت موسی علیه السلام، اسم پسر هارون رو بر این کودک بگذارید و به زبان عبری اینه و ترجمهش میشه حسن، نیکو. امام حسن اوج مظلومیتش در این بود که عین امام حسین به تکلیفش عمل کرد برای مصلحت دین، اما اون به نوعی برتافته شد و این به نوعی. میدان منازعه و نبرد و زمینه قیام میدان آزمایش خیلی هاست. به تعبیر شهید چمران رضوان الله تعالی علیه، آنگاه که چکاچک شمشیرها بلند شه و شیپور جنگ نواخته بشه، مرد از نامرد شناخته میشه. خیلی راحت، خیلی ها میشینن، خیلی ها میریزن، خیلی ها فرار میکنند. در طول دفاع مقدس بود، بعضیا به هر مصیبت و خفتی تن در می دادند که یا از طریق مرز پاکستان یا از طریق مرز ترکیه یه جوری از کشور فرار کنن که مثلا سربازی نرن. حالا ممکن بود این سر خدمت سربازیشون میافتاد توی پادگانی مثلا توی تهران. زمانی که شیپور جنگ نواخته میشه و صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه، مرد از نامرد شناخته میشه. اون خیلی راحته، اون هنوز راحت تره. اما زمانی که با همه تب و تاب و بیتابی که مؤمنین غیور دارند، وقتی قرار میشه که قعود و نشستنی صورت بگیره، اینجا خیلی ها میریزن، اینجا خیلی ها به امامشون خورده میگیرند و اینجا مظلومیت اون امام سنگین تر خودش رو نشون میده. ولی آزمایشه، اونجا آزمایش بود. وقتی صدای چکاچک شمشیرها بلند میشه که مرد از نامرد تفکیک بشه، امتحانه، یک زمینه فتنه است. اینجا هم زمینه فتنه است، معلوم میشه کیا چقدر ولایت پذیرند. در دانش جامعه شناسی مبحثی دارید به نام جامعه پذیری. این که کسی واقعا کمربندش رو ببنده موقع رانندگی، چرا قرمز رو رعایت کنه، نمیدونم حقوق شهروندیش رو رعایت کنه، کنار پارکومتر ایستاد، سکه‌هاش رو بریزه، تمام این کارا رو انجام، حقوق شهروندی. خیلی خوب، جامعه پذیری در جامعه شناسی یعنی این. ولی در جامعه حسنی مثل همه جوامع ائمه و انبیا، ویژگی جامعه ولاییه. جامعه ولایی یعنی تبعیت پذیری، یعنی ولایت پذیری. مسئله ولایت پذیری با همون روش هایی که در جامعه شناسی غربی جامعه پذیری تبلیغ و ترویج میشه، در جامعه حسنی و جامعه حسینی که هر دو جمع میشن در جامعه مهدوی، ما یک جا برای قیام و یک جا برای قعود ولایت پذیری رو نیاز داریم. ولایت پذیری از این جنس که حتی اگر موسی باشید ممکنه نسبت به خضر چیزهایی رو ندانید. حالا اگه احساس کردید امامتون اشتباه کرده، ما باید بریم جلوتر، آقا چرا این کارو کردی؟ شما چی میدونید؟ دموکراسی. از این منظر و جهت ویژگی اساسی جامعه معصومین و جامعه انبیا که جمع میشه در جامعه مهدوی ولایت پذیری است. جامعه ولایی. و اونجا در به موازات آنچه که خوبه و باید باشه، یعنی جامعه پذیری رو من نفی نمی کنم در نگاه جامعه شناسی غربی، انسان ها باید در اون انضباط و نظمی که در یک محیط تمدنی و مدنیت هست باید عمل کنن. اما نظم تمدن رو گفتیم، نظم هجر چی؟ گفتیم که اسلام یک گام بالاتر از تمدن، دنبال هجره. نظم تمدن جامعه پذیری است، حقوق شهروندی، و نظم هجر ولایت پذیری. ماهیت دکترین حسنیت در قعود به خاطر مصلحت دین، یک. ولایت پذیری برای نظام هجری و جامعه هجری است. از این جهت که روح سلحشوری در این قضیه فرو خورده است، مظلومیت بیشتره، مظلومیت به مراتب بیشتره. من چون اسم کوچیک خودم حسنه و زمانی که در جبهه‌های جنگ توفیق حضور داشتم، یگانهای متعددی رو عوض کردم. خب یگانهای عملیاتی ایران هم که به اسم مبارک ائمه و معصومین مزینه، زمانی در لشکر علی ابن ابی طالب توفیق داشتم، زمانی در لشکر ولی عصر، زمانی در یگانهای مختلف، یه مدتی هم توفیق داشتم که در تیپ 15 تکاور دریایی امام حسن مجتبی علیه السلام بودم. این تیپ تخصص عمومیش این بود که مواضعی که باید عقب نشینی صورت می گرفت، اونجا آرام آرام عقب نشینی صورت می گرفت. اگر یه لشکر دیگه ای می دادن بهش 12 ساعت میتونست دوام بیاره، این تیپ مثلا 70 ساعت اونجا دوام میورد، آرام آرام عقب نشینی میکرد تا بقیه یگان ها بتونن تخلیه موضع کنن. دانش عقب نشینی یکی از دانش های خیلی تخصصی در علوم نظامیه، فکر نکنید عقب نشینی صرفا همیشه بده. میگفتن که امام حسن خودش که مظلوم بود، تیپ امام حسن هم مظلوم بود، همیشه سنگین ترین محورها رو باید تحویل میگرفت و عقب نشینی های سنگین رو آرام آرام، لذا خیلی پرتلفات بود و افرادی که میپیوستند امکان شهادتشون بسیار بسیار بالا بود. از این جهت مظلومیت امام حسن، جامعه پذیری و ولایت پذیری و خضری بودن، ارزش های انبیا یکی پس از دیگری در متن جوامع ائمه معصومین ما مستتره. همونطوری که گفتم ابراهیمیت و بت‌شکنی در محمدیت، هاجریت در جامعه مهدوی موضوعیت داشت، دو نبی بزرگ موسی و خضر هم در سیره و عمل و دکترین بنیادی امام حسن علیه السلام زمینه ظهور و بروز پیدا کرده دکترینش. لذا در ساخت، در تعیین خمیرمایه و مواد خام سیاست دینی در حوزه سیاست دکترینال، ائمه رو که تبیین میکنید به صورت مبسوط، چون من فقط مختصر میرسم اشاره کنم، خودتون زحمت میکشید با اون منابع بس رو مبسوط تبیین میکنید، ما به ازاش پیامبری هم که همپوشی و اوورلپ داشته زمینه رفتار دکترینال و استراتژیکش، اون رو هم بایستی به موازاتش تبیین کنید. همه انبیا و همه ائمه همه در نهایت یک حرف رو زدن و خلاصه میشه در یک جامعه. همه اینها قطعات پازلی رو در طول تاریخ بشریت چیدن که وقتی همه رو جمع کنیم کنار همون قطعات پازل رو، پهنه و صفحه‌ای که پلن میشه و کامل میشه جامعه مهدوی است. و سلام.